الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. قیامتی است گمانم، قیامت مهدی است، قیامتی است گمانم، قیامت مهدی است. جهان محیط وسیع کرامت مهدی است، زمان زمان شروع زعامت مهدی است، غدیر دوم شیعه امامت مهدی است. بشارت آمده بهر بشر مبارک باد، شب فراق سحر شد سحر مبارک باد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدا رو شکر می‌کنیم که در این شب عزیز این افتخار رو داریم در شبکه‌ای که به نام نامی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، در این شبکه میهمان دیدگان پرفروغ شما باشیم و برنامه حبل المتین رو تقدیم نگاه‌های مهربانتون بکنیم. خب به رسم برنامه حبل المتین در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کیتی پهناور بیننده برنامه هستند و تکرار برنامه را می‌بینند، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می‌کنم و موفقیت بیش از پیش برای همه آرزو می کنم و آغاز امامت و ولایت مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا را هم به همه تبریک عرض می کنم. خدا را به آبروی مادرشون صدیقه طاهره سوگند می دهیم ایده ما را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد. همه ما و شما گرامیان را از یاران خاص سربازان فداکار آن بزرگوار قرار بدهد انشاءالله.
خب حاجا، ما رسم برنامه این بود که اون خطبه دوم نهج البلاغه رو تکمیل بکنیم، اما حالا قبل از اون حال ممکنه برای خیلی از بینندگان عزیز هم این سوال پیش اومده باشه و حالا یک زمزمه هایی هم از روزهای پیش و حتی جلسه پیش باز هم سوالی نسبتاً راجع به همین موضوع مطرح شد که بالاخره این ایام نوح ربیع و این ایامی که هست یک سری برنامه هایی برگزار میشه، یک سری بالاخره حالا با جزئیاتش خود بینندگان عزیز بیشتر مطلع هستند، اما خب بالاخره اون کسی که میخواد بیاد این حرکت رو انجام بده، این مراسم رو برگزار بکنه، خیلی وقتا دیدش این هست که ما میخواییم به خاطر رضایت اهل بیت این کار رو انجام بدیم. حالا خود اهل بیت علیهم السلام نسبت به این جور برنامه‌ها، این جور جریان‌ها چه فرمایشاتی داشتن به خاطر اینکه بخوایم اون شیعیان و محبان حقیقی که حقیقتاً خودشون دلباخته اهل بیت هستن، طبیعتاً میخوان با توجه به اون چیزی که خود اهل بیت علیهم السلام امر فرمودن، میخوان طبق اون دستورات و اون تعالیم این کار رو انجام بدن. دستورات اهل بیت رو به ما بفرمایید استفاده
میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم. در رابطه با بحث اولا چند تا نکته هست. جلسه قبل من اشاره کردم، خوب تعدادی از شیعیان روی عشق علاقهی که به صدیقه طاهر سلام الله علیه ها دارن و حضرت ولی عصر، خوب نه ربی را به عنوان قتل خلیفه دوم، شاید به جلساتی که خوب دور از شأن یک شیعه هست که به گفتن بعضی از اشعار نادرست، عبارت هایی که دارای فحش های رکیک هست مطرح می کنند و قطعا صدیقه طاهر ائمه السلام به این راضی نیستند. حتی قرآن نسبت به بت پرستا میگه ولا تسب الذین یدعون من دون الله، اینها را شما حق فحش دادن ندارید. و ائمه السلام هم آقایان ملاحظه بکنن اعتقادات مرحوم شیخ صدوق هست با شرحی از شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، خب دیگه وقتی در کتاب اعتقادات یک روایتی میاد دیگه مشخص این قنطره ها و پل های رجالی رو گذرانده که به امام صادق عرض کردن یا ابن رسول الله انا نرا فی المسجد رجلن یعلنو به سب اعدائکم و یسمیهم، بعضی از شیعان شما در مسجد می نشینن مخالفین را فوش می دهن و نام هم می برن. حضرت فرمود ما لهو لعنه الله، این بابا چش خدا لعنتش کنه. قال الله ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوان بغیر علمه. این دیگه واضح برای ما روشن میکنه که روش و سیره اهل بیت چه بوده. شما ببینید در خود نهج البلاغه خطبه 206 نسبت به معاویه و اهل شام، اینا دیگه جنگ برای شمرتم تمام عیار علیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو آغاز کردن و در حقیقت دشمن محارب هستن اینها، شمشیر کشیدن برای کشتن علی یاران علی. دیگه ما دشمنی از این واضح‌تر میتونیم داشته باشیم؟ دشمن ترین دشمن. و پیغمبرم فرمود یا علی حربو که حربی، جنگ با تو جنگ با منه. تعدادی از اصحاب در صفین شروع کردن مردم شام و معاویه را فحش دادن. حضرت فرمود اینی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم شما فحش بدید. به جای فحش دادن بیایید اعمال اونها را برای مردم بیان کنید و ویژگی های اونها را برای مردم روشن کنید. این اسوب در قول و ابلغ فی العذر. و روایتی برای شما عرض کنم در کتاب کافی هست، این رو هم من عرض کنم دیگه عزیزان به بحث چیز رو مطرح کنیم. ببینید این کافی جلد دوم چاپ آخوندی هست صفحه 636 برای شما عرض کنم و در کافی چاپ بیروت جلد دو صفحه برای شما 351 عزیزان دقت کنن. معاویه ابن وهب از اصحاب مورد اعتماد آقا امام صادق سلام الله علیه هست. به خدمت امام صادق عرض کردم کیف ینبغی لنا ان نسنا فی ما بیننا و بین قومنا و بین خلطائنا من الناس ممن لیسوا علی امرنا. اون افرادی که معتقد به امامت شما نیستند، شیعه نیستند، با اونها ما برخوردمون چطوری باشه؟ حالا خلطا اینا من الناس
هم شامل اهل سنت میشه، هم شامل مسیحی ها میشه، هم غیر اینها. یعنی اونهایی که ما با اینا داریم زندگی میکنیم، با اینا چیکار کنیم؟ حضرت فرمود تنظرون الى ائمتكم الذين تقتدون بهم. ببینید امامان و پیشوایان شما با غیر شیعه چه برخوردی دارند، شما هم همون کار رو انجام بدید. فتصنعون ما یصنعون. فوالله قسم به خدا انهم لیعودون مرضاهم. امامان شما بیماران غیر شیعه اهل سنت و غیره رو عیادت می کنن، از دنیا برن در تشییع جنازه شون شرکت می کنن. اگر چنانچه درخواست شهادت در محکمه بشه میرن در محکمه شهادت میدن برای اونها، و اگر امانتی به ما بسپارن امانت داری میکنیم و امانت را به اینها برمیگردانیم. این روش ائمه علیهم السلام. آیا واقعا ما شیعیان امروز این روش رو داریم یا نداریم؟ مثلا کاری نداریم سنی ها از ما خوشش بیاد یا خوشش نیاد، یک مسیحی یا اقلیت های دینی از ما خوشش بیاد یا نیاد، ما تابع امامانمون هستیم. ما ببینیم ائمه ما به ما چه دستور میدند، ما دستورات ائمه رو باید پیاده کنیم، و دستورات ائمه هم منطبق با عقل و فطرته. در روایت بعدی زید شحام، باز روایت 100% صحیح، تمام راویانش ثقه هستند، خیلی جمله جالبیه. حضرت میفرماند اقرا الا من ترى انه یطیعنی منهم و یاخذ بقولی السلام. اون دست از شیعیانی که از من اطاعت میکنن، حرف من رو قبول دارن. ببینید معلوم میشه زمان ائمه افرادی بودند
اسمشون رو شیعه میذاشتن
ولی سخنان ائمه رو قبول نداشتن. ببینید میگه اونهایی که از من حرف شنوی دارن و گفتار من رو عمل می کنن از قول من سلام برسان، و اونها را به تقوا و ورع شما وصیت کنید و به اینها بگید سلو اشاعرکم و اشهدو جنائزهم و عودو مرزاهم و عدو حقوقهم. با غیر شیعه سله رحم انجام بدهید، در جنازه هاشون شرکت بکنید، مریض هاشون رو عیادت کنید، حقوق اونها را در حقشون ادا کنید. فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ اِذَا وَرَعَ فِي دِينِ، اگر یک شیعه اخلاق خوبی با غیر شیعه داشته باشد، حالا مع الناس با توده مردم، قیل هذا جعفریون، میگن این تربیت شده امام صادق سلام الله علیه است، فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ وَيَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْهُ السُّرُورِ، من از این کار شیعیانی که برخورد زیبا با غیر شیعه دارن خوشحال میشم. و قیل هازا ادب و جعفر، میگن این تربیت شدگان امام صادقه. و اذا کان علا غیر ذالک، برخورد شما تند باشد و درست نباشد، دخل علی بلاؤه و آره، گرفتاری و آر و ننگ این شیعه به من متوجه میشه. و قیل هازا ادب و جعفر، این تربیت شدگان امام صادق سلام الله علیه هستند. خب ببینید اینها همه نشان میده بر این که ما باید دقت کنیم آنچی که برای شما عرض کنم وظیفه ما هست و دستور ائمه علیهم السلام هست، اون رو برای شما عرض کنم رعایت کنیم. یا مثلا شما ببینید مرحوم علامه مجلسی روایتش مفصله در جلد سوم بهار باب 50 صفحه 57 مفضل، میگه من با ابن ابی الاوجا مرتد لائیک هست، مثلا معتقد به خدا نیست تا معتقد به شیعه و اسلام باشه، میگه من با ایشون بس می کردیم و یه مقداری من تند شدم به ایشون. ایشون برگشت به من گفت که این کنت من اصحاب جعفر ابن محمد ما ها کذا یخاطبونا، اگر تو اصحاب امام صادق هستی اینطور برخوردتون امام صادق با ما نمی کنه که شما می کنی. ولا به مثل دلیل که یجادلنا، این جدل های بیمعنا که تو با من می کنی چیه؟ امام صادق نمی کنه. بعضی وقتا ما برخوردهای تندی با امام صادق داشتیم ولی به هیچ وجه در پاسخ ما به تندی جواب نداد. فما افحش فی خطابنا ولا تعدا فی جوابنا. ببینید این رو میگن بچه شیعه، یسمع کلامنا و یسقی الینا، حرف ما را میشنید و گوش میداد، دلیل ما را نگاه میکرد، مورد ملاحظه قرار میداد، حرف ما را قطع نمیکرد و با برخورد متین با ما مونه. فا این کنت من اصحابهی فخاطبنا به مثل خطابه، اگر تو اصحاب امام صادق هستی تو هم مثل او با ما برخورد کن. ولذا عزیزان شیعه ما نمیخوام بگیم آقا شما در ولایت و تولی و تبری بخواهید شما کوتاه بیایید، نه، تبری نباشد تولی معنا ندارد به تعبیر یکی از آقایان مراجع بزرگوار. ولی تبری این نیست که ما بریم در مسجد بالای منبر تو ماهواره شروع کنیم، بین فوش بدیم، بون فوش بدیم، ناسزا بگیم، اختلاف ایجاد کنیم، برای فتنه ایجاد کنیم، شیعه را در برابر گلوله های اینها قرار بدیم، شیعه را بردارن ذبح کنن. قطعا ائمه علیهم السلام به این راضی نیستند. و بحث تولی و تبری قلبیه، این لازم نیست شما به زبان بیارید. و لذا این رو ائمه علیهم السلام کاملا در این زمینه توصیه های زیادی به ما کردن و روششون چی بوده. من بارها گفتم بیان آقایان که مدار تند میرن یک روایت صحیح به ما نشان بدید که آقا امام صادق سلام، امام باقر، که در حقیقت عمده روایات ما از این بزرگواران دیگه، بیان در مسجد برن بالای منبر یا در میان شیعیان، حتی در جلسات شیعیان بیان نسبت به مقدسات غیر شیعه ناسزا بگوین، فوش بدن. اگر هست به ما نشان بده، ما تابع اهل بیتیم، اهل بیت هر چه بگویند ما میگیم سلمنا، دستمون بالاست. ولی این که یک روایت ضعیف و یک روایتی که سر ته ندارد، ساخت پرداخته دشمنان اهل بیته که در خود کتاب عیون اخبار رضا صفحه 272 مفصل آقا امام صادق سلام الله علیه میفرمان تعدادی از دشمنان ما احادیثی در مسالب سب و لعن اهل مقدسات اهل سنت وضع می کنن، جعل می کنن، در میان مردم منتشر می کنن. وقتی مردم اینها را می شنوند تصور می کنن اینها را ما گفتیم. این دیگه خیلی واضحه. ان مخالفینا وضعوا اخبارا فی وزائلنا و جعله علی اقسام ثلاثه و ثالثها التسریب مسالب اعدائنا. وقتی اینها اذا سمعوا مسالب اعدائنا به اسمائهم سلبونا به اسمائنا. وقتی مردم میشنون که از قول ما مقدسات اونها را با نام بردن سب میکنیم، اونها ما را با نام بردن سب میکنن. خدا در انعام سوره آیه 100 ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله. الان یه حالین ما یه مقداری دقت کنیم. بنده بارها هم گفتم در این جلساتی که به نام عید الزهرا میگیرن و فحش ناسزا به مخالفین شیعه یا مقدسات اهل سنت شرکت شکی نیست که حرامه. شما از هر مرجعی شما سوال کنید در این جلساتی که ناسزا بعضی از اشعار وقیح، بعضی از عبارتهای نادرست که بیان میکنم، شما از هر مرجعی استفتا بکنید همه اینها فتوا به حرمت شرکت در این جلسات دارند. بله شما جلساتی بگذارید، فضائل اهل بیت را بگویید، مظلومیت اهل بیت را مطرح بکنید و آن دیگه از اهل بیت آمده در فضائل خودشون یا قصد خلافتشون، قصد حقوقشون، اینها رو بیاد مستدل. کسی مخالف نیست با این، ببینید کسی با اینها مخالف نیست. شما فضائل اهل بیت را بگویید و اون حق قصد شده اینها را مستدل از زبان ائمه سلام الله علیهم مطرح بکنید. کسی مخالف نیست با اینها، ائمه اینها را بیان کردن. ما اونی که مخالف هستیم فحش و ناسزا و اهانت و ایجاد فتنه در میان امت اسلامی است.
بله. بسیار خوب، خیلی مستدل و الحمدلله همه بینندگان هم دیدن. اگر واقعا قراره که ما بخوایم بگیم مقتدای ما ائمه هستن، طبیعتا باید اقتدا بکنیم به فرمایشات اونها، به عمل اونها، به سیره و منش اونها. و حضرت استاد هم از مصادر به تمامی شما نشون دادن و همه ما با هم دیدیم چنین مصادر و چنین مطالبی رو که خود اهل بیت چگونه برخورد می‌کردند و فرمایششون چی بوده. انشالله که همه ما بتونیم تابع حقیقی باشیم. بسیار خوب. خب تا بخوایم برگردیم بر سر متن اصلیمون، یک میان برنامه می‌بینیم و انشالله برمیگردیم و در محضرتون خواهیم بود.
علی 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 از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. چه سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب تا اینجای برنامه منش اهل بیت رو دیدیم و شنیدیم از حضرت استاد در رابطه با اینکه این مسئله‌ای که امروز و این روزها مطرح میشه و مبتلا به طبیعتاً بسیاری از ما هم ممکنه باشه، چجور عمل بکنیم که اهل بیتی باشیم. خب اما در خصوص خود چنین شبی که بالاخره آغاز امامت آقا امام زمان هست، سوالاتی رو از حضرت استاد بپرسیم و ببینیم که این حالا با توجه به اینکه اون زمان یک تشریح اگه بفرمایید در چه شرایطی بوده این داستان‌هایی که نسبت به حضرت آقا امام عسکری نسبت در روایات و اینها ذکر شده و بعد از اون امامت رو به چه طریق حضرت به دست گرفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به روایات متعددی که تمام محدثین از شیعه و سنی نقل کرده بودن از رسول اکرم در رابطه با حضرت مهدی ارواح و نافداه و اینکه از فرزندان امام هادی و امام عسکری هست، حکومت عباسی لعنهم الله اشد اللعن و عذبهم الله اشد العذاب ائمه را در فشار شدید قرار داده بودند. آقا امام هادی و امام عسکری نه تنها زندانی بودند بلکه زندانی نظامی بودند، در داخل ارتش اینا را زندانی کرده بودند، در زندان‌های عمومی نبود یا زندان‌های سیاسی عادی نبودند. تمام رفت آمدها را با اینها کاملا محدود کرده بودند و بعد از شهادت آقا امام عسکری سلام الله علیه، دو داستان مفصلی است که آیان در کتاب‌ها نقل کردند، مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین جلد یک برای شما عرض کنم صفحه 319 مفصل مطرح میکنه که میگه حاکم طاغوت دستور داد خلاصه تمام زندگی امام عسکری را برای شما عرض کنم تفتیش کردند و تمام تلاششون این بود که خلاصه حضرت را بکشند و حضرت ولی عصر را در همین کودکی از بین ببرند. و همچنین باز کمال الدین صفحه 317 حدیث 2 برای شما عرض کنم میگه اینها دنبال این بودن میراث امام عسکری سلام الله علیه را تقسیم بکنن و روایت مفصلی مرحوم شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه آورده در کافی جلد اول صفحه 503 تا 506 خیلی مفصل هست که در رابطه با احمد ابن عبید الله ابن خاقان که میگه شدید و نصب بود، خلاصه اینها تمام تلاششون رو انجام دادن که نسبت به فرزند آقا امام عسکری جستجو کنن، این رو دستگیر کنن و این را بکشن، خلاصه موفق نشدن، آمدن میراث اموال امام عسکری سلام الله را بین مادرشون و برادرش جعفر که مشهور به جعفر کذاب هست تقسیم کردن. بعد این جعفر رفت پیش حاکم گفت خلاصه به عنوان امام اگر من رو معرفی بکنید من هر سال 20,000 دینار یعنی 20,000 سکه خلاصه به شما میدم. وجوهاتی که شیعان میارن میدن سالی 20,000 دینار میدم. میگفت این حاکم برگشت که یا احمق از سلطان جرد سیفه فی الذین زعموا ان اباک و اخاک ائمتون. احمق حاکم شمشیرش رو برهنه کرده و دنبال این هست که اونهایی که پدرت و برادرت رو امام میدانن اینها رو قلعه‌گم بکنه. حالا اونها که هیچی شیعیان رو میخواد قلعه‌گم بکنه، اون وقت تو میخوای بیای بگی سلطان بیاد به تو بگه تو امام بعد از او هستی. بعد جالب این هست که مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین جلد دو صفحه 475 از ابوالعدیان نقل میکنه که این دیگه قضیه مربوط به همین امروز غروب هست که میگه آقا امام عسکری که از دنیا رفت ما جنازه شون رو آماده کرده بودیم برای نماز خواندن، دیدم جعفر خلاصه برادرش آمد و شیعه ها هم دنبال اطراف او هستند. فقلت فی نفسی این یکن هذا الامام فقط بطلت الامامه. اگر امام بعد از امام عسکری جعفر باشد دیگه امامت باطل شد، چون ائمه علیهم السلام طوری زندگی کرده بودند، طوری برخورد داشتند
دشمنانشون هم کوچکترین نقطه ضعفی در زندگی اینها پیدا نکردن. اگر پیدا کرده بودن اینها را به بوق کرنا می زدن. ولی این جعفر اهل دنبک و نمیدانم شراب و امثال اینهاست. خلاصه وقتی که کفن شد حضرت آقای امام عسکری سلام الله علیه، بعضی از شیعان گفتن که خلاصه آقای جعفر بیاید برای نماز خواندن. بگید دیگه ما قلبمون داشت به قول به هم میریخت و اینها و دلهوره داشتیم، یک موقع دیدیم که ایشون که خواست تکبیر بگوید، خرج سبیون به وجهی سمرتون به شعره قطتون به اسنانه تلفیجون فحبدا به رداء جعفر ابن علی. دیدیم یک آقازاده خلاصه وارد شد، سیمای نورانی، موهای فرفری و دندانهایش برای شما از کنم فاصله داشت از هم دیگر، مثل خلاصه قرص قمر، مثل ماه. خلاصه آمد از عبای جعفر گرفت، زد کنار، گفت تأخر یا امر، بری کنار امو. فانا احق به صلات علی ابی، من سزاوارم که برای پدرم نماز بخوانم. میگه تأخر جعفر فقط اربد دوچه و سفر، میگه صورتش خلاصه خشمگین و از شدت ناراحتی و ترسش زرد شد. خب این نشان میده که ما یک قانون کلی داریم در شیعه، الامام لا یغسله الا الامام و لا یصلی علیه الا الامام. یکی از نشانه‌های امام این هست که نماز بر امام باید خود امام بخواند. این قانون کلی است، از ضروریات فقه شیعه هست. من تو ذهنم از شاید مال 17-18 سال قبل در مجله حوزه، اگر اشتباه نکنم شماره 70-71 بود، امام باید خود امام. یک آقای آمده بود و یه مقدار این بحث الامام لا یصلی علیه الا الامام، لا یغسل الا الامام رو زیر سوال برده بود. دوستان به ما گفتم یک جواب خیلی محکم در شماره بعد در 72 نوشتیم و در اونجا از منابع شیعه با ادله محکم و متقن ثابت کردیم که نماز بر امام باید توسط امام باشد، نماز بر معصوم حتما باید معصوم بخواند،
تا جایی که اصلا نشانه امام بعدی به همین طریق مشخص بشه.
بله، به همین شکل. سید شهدا سلام الله علیه در کربلا بنی اسد آمدن دفن کنن، نمیتونستن. یک موقع یک آقای آمد گفت شما کنار برید، اینها رو من میشناسم. آقا امام سجاد سلام الله علیه با روایات سلا، فرصت بشه من یک جلسه اینا رو مفصل عرض میکنم از منابع شیعه و از کتابهای فقهی شیعه، که آقا امام سجاد از زندان عبید الله زیاد با تیل عرض آمدن کربلا بر پدر بزرگوارشون نماز خواندن. آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه در بغداده، امام رضا در مدینه هست، با تیل عرض میاد برای جنازه امام کاظم نماز میخونه. امام رضا در طوس شهید شده، امام جواد از مدینه با تیل عرض میاد بر پدر بزرگوارشون نماز میخواند. حضرت عسکری هم که امشب امروز غروب از دنیا رفتن، خب خیلی ها دنبال این بودن امثال جعفرها و اینها خلاصه نماز بخوانند. آقا ولی است ارواح نافدا، طبق این قانون ثابت در فقه شیعه، اعتقادات شیعه، نماز بر معصوم باید توسط معصوم صورت بگیرد، توسط معصوم صورت بگیرد. ولی است ارواح. و حضرت امیر سلام الله علیه هم وقتی صدیقه طاهره به شهادت رسید، خودشون نماز خواندند و دفن کردند. امیرالمؤمنین سلام الله علیه بارها حال این شده در خطبه های نهج البلاغه مطرح میکنیم، فرمود من این ظلم ها را تحمل می کنم مادامی که فقط من مورد ظلم قرار بگیرم، دین محفوظ بماند، شریعت محفوظ بماند. و با توجه به اینکه حالا بعد یکی از بحث هایی که ما انشاءالله در نهج البلاغه خواهیم داشت، خود حضرت امیر که خودش رو محق میدانست و خلافت رو حق مسلم خودش میدانست، به فکر گرفتن حق بود، به فکر قیام بوده. حالا این رو هم از منابع شیعه و سنی مثلا از نهج البلاغه انشاءالله اثبات خواهیم کرد. ولی وقتی که خلیفه دوم آمدن گفتن ما میریم در بقی، حالا صورتهای قبری در بقی حضرت درست کرده بود، حتی بنا به نقل 40 صورت قبر درست کرد اون شب، گفتن ما میریم نفش قبر میکنیم بر جنازه صدیقه، بم باید نماز بخونیم، ما خلیفه هستیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه، اون دستمال قرمزی که در هنگام غضب و در بحران جنگ‌ها به سر می‌بست، بس شمشیر برهنه کرد آمد، گفت تمام شما را قتل عام، کوچکترین حرکتی انجام بدید. اینا دیدن به این شکلی اول رها کنید، علی با این وضعی که آمده کسی در برابر علی نمیتونه مقاومت کنه، ولذا معصوم باید معصوم براش نماز بخواند. ولذا در خود صحیح بخاری و صحیح مسلم آقایان مراجعه بکنن، مسلم جلد 7 صفحه 171 اگر اشتباه نکنم، حدیث 6202، و در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 83 حدیث 40 41 و 42 صراحت دارد که امیر المؤمنین بر صدیقه طاهره نماز خواند و خلیفه اول را هم اعلام نکرد و خبر هم نداد. ولذا در همچه موقعیت مولای من بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا حضور پیدا کرد، بر جنازه پدر بزرگوارشون نماز خواند و امامت خودشون رو برای شیعیان اثبات کرد که من هستم امام، نه جعفر کذاب. ولذا این هم از خاطرات امروز حضرت ولی است ارواحنا لتراب مقدم الفدا هست. بعد جالبم هست که اینها میگن آمدن برای اینکه ببینن که به چه نحوی هست اینها، منزل امام مسجد رو تفتیش کردن و تمام زنهایی که مثلا احتمال میدادن شاید باردار باشن اینها رو با توسط قطعا زنها بوده که چیز نباشه، بعد گفتن یک کنیزی هست اونجا احتمال حامله بودن و باردار بودن هست، اینه بردن مدتی نگه داشتن تا معلوم شد که خلاصه اثر بارداری در او نیست، بعد او را رها کردن. حالا بعضی ها میگن خود نرجس خاتون بوده که مدتی در زندان برای شما عرض کنم حاکم عباسی بوده، بعضی میگن یک کنیز دیگری بوده. ولی خب شیعه در غیبت صغرا، مثلا در آغاز غیبت صغرا با مشکلات عدیده ای مواجه بودند، ولی خدای عالم شر اشرار را به خودشون برگرداند و ولیش و حجتش را حفظ کرد و این 4 نواب خاص حضرت تا آغاز غیبت کبرا که 328 بوده، اینها رابط میان شیعیان و حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا بودند.
بسیار عالی و خوب، الحمدلله. به مناسبت این شب عزیز هم الحمدلله این یاد و ذکری شد، از همین مناسبت بسیار تشکر میکنیم از محضرتون. خب یک میان برنامه میبینیم و انشاءالله بعد از اون در خدمتتون خواهیم.
لبم و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خالق آن جلبت سلام که نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو برب بکن شده ایم در نظر تو گم دل ما پیال لب تو خم زده ایم جام ولایتی بلغ الولا به کمال تو کشفت دو جا به جمال تو به تو با سلامات هر دم و ساعتی
یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا
شده بر دو چشم تو در غزل یکی از شراب و یکی از عسل نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی تو که آینه تو که آیتی تو که آب روی عبادتی تو که با دل همه راحتی تو قیام کن که قیامتی زد اگر کسی در خانه هست دل ماست کرده بهانه هست که به جستجوی نشانه هست زهر شنیده بشارتی غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم به نسیم یاد تو رازیم نه گلایه ای نه شکایتی نه مرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن زدرت بیا بردم نکن تو که از تبار کرامتی
قیامتیست گمانم قیامت مهدیست جهان محیط وسیع کرامت مهدی است حرم رسانه آوازه انا المهدی است جهان پر از سخن تازه انا المهدی است جهانیان همگی در کنار یاری کنید دل خزان زده خیش را بهاری کنید انشاءالله که بتونیم از مریدان حقیقی از سربازان حقیقی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. خب بخوایم به اصل مبحث خودمون حالا هرچند فرصت هم بسیار کوتاه هست اما حالا یک ورودی در بحث داشته باشیم و بعد از اون انشاءالله در خدمت شما عزیزان باشیم با تماس هایی که میگیرید و پیام هایی که فرستادید به همین شماره هایی که زیرنویس شده و همکنون هم طبیعتاً این شماره ها در اختیار شما هست و براتون چه این امکانی هست که پیام خودتون رو بذارین و یا اینکه سوال خودتون رو به صورت صوتی برای ما بفرستید. خب حضرت استاد ما توی بحث اصلی که جلسات پیش داشتیم این 14 نکته مطرح شدند از خطبه دوم نهج البلاغه و بسیار هم قابل استفاده بودن و این دوره امام شناسی که الحمدلله اینجا بود رو بسیار قابل بهره‌مندی بود و استفاده کردیم. رسیدیم به این فراز که اذ رجع الحق الی اهله. نسبت به همین فراز اینکه اصلا مراد از حق اینجا چی هست بفرمایید، یک شروعی بفرمایید و انشالله بعد از اون سریعا بریم برسیم به مخاطبین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در همون خطبه دوم که یکی از خطبه های عمیقی است در رابطه با اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید که خلافت و ولایت ما خلافت الهی هست، که ما 14 بخش کردیم، بخش 14 و فیهم لهم خصائص و حق الولایه و فیهم الوصیه، بعد فرماید الان ادرج الحق الى اهله، الان که من خلافت مسلمین را به دست گرفتم حق به اهلش برگشت و نقل الى منتقله و به جایگاه خودش که خدا و پیغمبر معرفی کرده بود برگشت. در رابطه با اینکه حق چیست، من فقط یک چند تا نکته ای رو اشاره کنم، بعد انشاءالله در جلسات بعدی ما مقدمه باشه که مفصل مطرح کنیم. کلمه حق که عرض کردیم، آیا این حق چیست؟ آیا حق انتخاب و اولویت، یعنی حقی است که خدا انتخاب کرده و اولویت داده، یا حق انتصاب و افضلیته؟ که این دو تا نظریه هست دیگه. ما معتقدیم که ولایت امیرالمؤمنین، امامت امیرالمؤمنین، جانشینی امیرالمؤمنین انتخاب خداست و اولویتی است که خدا به اینها داده. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. شاید بیش از چندین روایت صحیح ما داریم که پیغمبر اکرم فرمود یا علی انت اولا بالمؤمنین من انفسهم من بعدی، تو هم به مؤمنین اولویت داری از خودشون، بعد از تو امام حسن، بعد از تو امام حسین تا حضرت ولی عصر. یعنی بحث اولویت که از طرف خدای عالم برای پیغمبر در آیه 6 سوره احزاب تثبیت شده، نبی مکرم این اولویت را برای امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام هم تثبیت کرده. این یک بحثه. یکی هم نه حق انتصابه. برای شما عرض کنم که آیا اینها واقعا بحثشون بیان حق انتخاب، آیا مردم باید بیان اینها را انتخاب کنن؟ که کم نه حق، نه اینها منصوب خدای عالم هستن. برای شما عرض کنم که آیا اینها تقریبا عمدتاً واقعا عقیده هستن که بحث انتخاب هست، ولی ما معتقدیم نه، انتخاب نیست، انتصابه. اگرم انتخاب باشد، انتخاب خدا و پیغمبره، نه انتخاب مردم. ما یک آیه در قرآن نداریم بر این که شما امام یا خلیفه رو انتخاب بکنید، ولی نسبت به حضرت آدم جاعلن فی الارض خلیفه، نسبت به حضرت داوود جعلناک خلیفتن، نسبت به حضرت ابراهیم اینی جاعلک للناس اماما، و تمام اینها جعل به خدای عالم نسبت داده شده. حضرت موسی هم که میخواد برادرش رو خلیفه بکنه، از خدای عالم میخواد او را وزیر من قرار بده، نمیگی من وزیر کنم، نمیگی مردم شما وزیر انتخاب بکنید. ما یک روایت ضعیف جعلی هم نداریم در کتب شیعه و سنی پیغمبر فرموده باشه آی مردم شما بعد از من خلیفه را انتخاب بکنید. یعنی مسئله به این مهمی، به این اهمیتی که مایه اختلاف الان 1,800,000,000 جمعیت مسلمان دنیاست و به تعبیر آقای شهرستانی ما سل سیفون به مثل ما سل فی الامامه، آنطوری که شمشیر کشیده شده و خونریزی شده درباره امامت، در هیچ مسئله همچه خونریزی نشده. خب پیغمبر اکرم بیاد بگه آقا مردم خودتون انتخاب کنید، دیگه دعوا نداره. پیغمبر بیاد بگه یا علی بعد از من هر کس رو مردم انتخاب کردن. ولذا در نهج البلاغه خطبه 172 حضرت امیر تعبیرش این هست که میگه انما طلب دو حقا لی، اگر من آمدم مطالبه امامت میکنم، این حقیست که مخصوص منه، خدا برای من قرار داده، و انتم تحولون بینی و بینه، شما مانع این حق من هستید. خب اگر بنا بود
انتخابی باشه. خب مردم انتخاب نکردن، مگر علی مردم انتخاب نکردن؟ میتونیم بگیم این مردم، این حق من بوده، چرا انتخاب نکردید من؟ اصلا این زشته، برای یه فرد عادی زشته. یعنی الان شما ببینید ترامپ دنبال این هست که خلاصه یک نوع مثل قضیه فتنه 88 ایران، خلاصه اگر انتخابات هم برنده نشود بیاد در آمریکا آشوب برپا کنه، جنجال به راه بندازه. آقا نه، ما باید انتخاب میشدیم. خب مردم انتخاب نکردن شما را. خب اگر مردم انتخاب نکردن دیگه کسی حق نداره بیاد بگه آقا این حق من بوده، حق من زای. نه، شما آمدید دو نفر، سه نفر، پنج نفر کاندید شدید، مردم هر کس رو انتخاب کردن، این حق مردم بود که بیان. این حق رئیس جمهور نیست. ولذا امیرالمومنین طلب تو حقا لی، یعنی حقی که خدا برای من گذاشته. یا در برای شما عرض کنم خطبه 172 می فرماید الا، بله، و اجمع او الا منازعتی امرن هوولی. ببینید کلمه امر آمده، امارت، حکومت. میگین حکومتی که لی مخصوص من بود، شما آمدید در این خلافت و حکومتی که مال من بود با من به نزاع برخاستید. یا در خطبه 6 نهج البلاغه میفرماید فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی منقبض الله نبیه. از روزی که پیغمبر از دنیا رفته همواره حق من رو ضایع کردند. خب اگر بحث انتخاب بود معنا نداره این، مردم انتخاب نکردن. خب یک نفر بیاد بگه یا علی خب شما کاندید بودید، کسی شما را انتخاب نکرد، حقی برای شما نیست که اینها. ما چندین خطبه داریم که حضرت امیر کلمه حق رو به کار برده و میگه این حق مال من بوده. و در این خطبه دوم هم میگه از رجع الحق و الى اهله، الان حق به حق دار رسید. ببینید اینا همه نشان میده بر اینکه خلافت و امامت و حکومت حق مسلم ائمه علیهم السلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، اون هم با اعلان خدای عالم و نبی مکرم. حالا این رو ما یک مقدمه چیدیم که انشاءالله در جلسه بعد در رابطه با این که ببینیم آیا در روایات شیعه و سنی که این حق را خدای عالم به امیرالمؤمنین داده باشد ما روایاتی داریم یا نداریم. اصلا بحث حق را انشاءالله مطرح میکنیم که امیرالپیغمبر که اللهم ادر الحق مع حیث و مادار، خدا یا حق را گردا گرد علی به چرخان، مادامی که علی هست هر کجا داره میره. این نمیگه آی مردم شما حق را به علی بدید، میگه خدا یا تو حق را گردا گرد علی به چرخان.
جالب و زیبا که اگه حالا دوستان خودشون الان دیدن دیگه توی همین نهج البلاغه اگه سرچ بکنیم امیر المؤمنین حق و مردم رو، چرا در یک سری از خطبه ها هست و حضرت هم فرمودین که مردم به عنوان یک زمانی به عنوان مانع چنین حقی برای امیرالمؤمنین هستند و نه انتخاب کننده. اون بسیار عالی، خیلی زیبا و قابل استفاده و انشالله تفصیل اون رو حضرت استاد قول دادن که انشالله در جلسات آینده بفرمایند و ما انشالله استفاده بکنیم. خب عزیزانی پشت خط هستند و انشالله بعد از اونم حتما به اون دوستانی که جلسات پیش تماس گرفتن و فرصت نشد تا بخوایم به اونها پاسخ بدیم انشالله پاسخگو خواهیم بود. خب الان فعلا آقای نقیبی از مشهد پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم، صداتون رو میشنویم.
سلام علیکم خدمت استاد آیت‌الله غزنوی عزیز و موجی گرامی.
علیکم
رحمت الله. تسلیت عرض میکنیم شهادت امام حسن عسکری و همچنین آغاز امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. حاجی آقای دو تا مطلب داشتیم میخواستیم استفاده بکنیم، بعدی که دو تا سوال داشتیم که اینا پوشتر هم عرض میکنیم، اما دوست داریم که وقتی تمام شد سوالاتون و شما پاسختون رو
همون شهر بلندتر اگه صحبت بفرمایی نه این نقیبی ممنون میشه.
بله مطلب اول اونا جا اگر اجازه بدین در مورد این مسئله که برخی از این آقایون جدیدن عرض کردن که تمام علمای شیعه به حساب اهل تسنن یعنی مخالفین رو کافر میدن، میخوام بگیم ما شیعه هیچگاه چنین باوری نبوده، اینکه بخواد همه مخالفین رو کافر بوده، فرض به این بوده تمام شیعیان و علمای شیعه قائل به کفر ظاهر و باطنی اهل تسنن هستن و تنها شخص خودشان قائل بر اسلام ظاهر و باطن آنها هستن. یعنی فقط خود آقای کمچی گفته همچه حرفی زده، فقط خودش قائله که مخالفین شیعه اسلام ظاهر و باطنی هستن، در حالی که اصلا اینطور نیست. یعنی تمام علمای ما اگر اینطور بود که اصلا ذبیحه اونها باید حرام میشد، ازدواج با اونها باید حرام میشد. همین دوتا مطلب نشان از اینه که هیچ کدوم از علما قائل بر این نیستن که مخالفین شیعه حکم به کفرشون بشه. بعد و خصوصا شیعیان در مورد اهل تسنن، بنده نظر شخصی اینه که اهل تسننی که این گونه محبت اهل بیت علیه السلام در دلشون دارن، خودشون ملتزم به رعایت مسائل اسلام میدونن، شاید از خیلی از شیعیان هم جلوتر باشن در ورود به بهشت و اینها. منتها صحبت ما با اون خلفای و بعضی از صحابه صدر اسلام هست. این یک مطلب. مطلب دیگر که مرتبط با بحث شب شما بود که امامت و خلافت بلافصل حضرت علی علیه السلام، یک مطلب اینجا ایجاب میکنه که حالا خدمت شما عرض بکنم. ممکنه عقاید خودم نباشه ولی خیلی از شیعیان همچی عقیده داشته باشن، در خصوص همین اعیاد نوح ربیع هم هست. شما میفرمایید که و درست هم همین هست که خلافت بلافصل مال حضرت علی علیه السلام هست، و از اون طرف میبینیم که این خلافت توسط دیگران قصد شده و این معناش اینه که یک دشمنی با حضرت علی علیه السلام بوده. از طرف دیگر ما احتفال النبی که حالا ایامش نزدیک هم هست که اونجا میگیم که گرچه حدیثی از جانب پیامبر نداریم که جشن گرفته شود، مجالس ذکر گرفته بشود، ولی میگیم از کلیت روایات و آیاتی که تکریم ازش برداشت میشه، آقا ما برداشت میکنیم که میتونیم همچین مجالسی گرفته بشه، نه تنها دلیل بر جواز بلکه استحباب هم هست که ذکر اهل بیت و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میشه. حالا چطور این حرف رو در مجالس لند نگیم؟ شما میگیم اونجا قصد انجام شده، آنجا هم که روایاتی در خصوص لند داریم، حتی افضل از صلوات هم دانسته شده، مثل همان خیاطی که دو تا لباس برای امام صادق علیه السلام اومد، یکی رو با لند دوخته بود یکی رو با صلوات، امام صادق علیه السلام فرمودن اون لباسی که با لند دوختی برای من افضل است. همین که در دین ما هست که تولا و تبرا داشته باشید نسبت به دوست و دشمن، همین که قرآن میفهمه آنچه که رسول الله آورده بگی، آنچه را که نهی کرده از اون دوری کن، و روایات و آیات تکریم اینها آورده شده. بعد و هم روایاتی در خصوص اهل بیت علیهم السلام آورده شده که دوستی با اونها دوستی خداوند است و دشمنی با اونها دشمنی با خداوند. بعد اینا حالا چطور ما این مجالس رو بخوایم بهش خدشه وارد بکنیم، مثلا خصوص لعن گفتن رو، مجالس لعن رو بگیم اینا چون توهین به مقدسات به اهل تسنن، در حالی که اصلا اینطور نیست. ما اهل تسنن خدمتتون عرض کردم خیلیشون شاید بعضی از شیعیان جلوتر باشه، اما خصوص خلفای صدر اسلامه. اینا هم که خلفاشون رو الهی و یک منصب الهی نمیدونن که در فرض ها شیعه آمد گفت این خلیفه فلانکاری کرده، اون صاحبه فلانکاری کرده، از روایاتی میگرفته، نه که بغضی بخواد داشته باشه. روایت اینطور بهش رسیده، میان فلان خلیفه این کار کرده، مستوجب لحن، مستوجب دشمنی و قصد و این هاست. حالا این چه اشکالی داره؟ خلاف دینم انجام نداده؟
بله انشاءالله خواستف شما رو خواهیم داد. خیلی ممنون از تماستون. خب صحبت بیننده دیگه ای رو هم بشنویم و انشاءالله برمیگردیم و پاسخ شما رو خواهیم داد. آقای عباسی از تهران پشت خط هستن، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام علیکم.
وقت شما بخیر. ضمن عرض تبریک به مناسبت ایام نهربی خدمت جنابعالی و کارشناس محترم برنامه، همچنین بینندگان محترم و عزیز، من سوالم رو مطرح بکنم صحبت میکنم کارشناس محترم یا اینکه آخر برنامه؟
نه همین الان جواب میدیم از من گلم الان
بله شما بفرمایید
این دو تا تلفن رو گرفتم همین الان جواب میدیم در خدمت شما هستیم
حالا ممنون دو تا تماس فعلا بفرمایید
سوال من از محضر جناب عالی این هستش که درباره مطلق لعن و سب نظر جناب عالی رو می‌خواستم بدونم که بفرمایید که سوالات بعدی دارم خدمت شما مطرح کنم
سوالتون رو شفاف بفرمایید الان
ببینید سب یعنی حرفهای رکیک به کار بردن حرفهایی که اراذل و اوباش به کار میبرند این رو ما میگیم سب این سب در قرآن نهی شده ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم حتی نسبت به بت پرستا شما حق لعن کردن ندارید حق سب ندارید اما لعن خدای عالم در قرآن حدود 34-35 جا کلمه لعن رو به کار برده شیطان رو لعن کرده یهود رو لعن کرده نصارا رو لعن کرده حتی لعنت الله علی الظالمین لعنت الله علی این کان من الکاذبین اگر دروغگو باشد در قضیشات خدا لعن کرده فرق لعن با سب این است که لعن طلب از خدا هست برای دور کردن اون فرد از رحمت خودش یک دفعه من میگم خدایا مثلا به جناب آقای عباسی رحمت عنایت کن بچه بده یک دفعه میگم فلان آقا رو خدایا بچه‌ش بگیر مورد عذاب از خدا ما طلب میکنیم این فرق بین لن و سبه در رابطه با لن عرض کردم 32 یا 33 مورد در قرآن داریم در رابطه با جلسات لعنی که عزیزمون جناب آقای نقیبی هم که مطرح کردند ببینید این که ما بیاییم بعد از نمازمون در قنوت نمازمون بیاییم لعن کنیم دشمنان اهل بیت را هیچ حرفی نیست کسی مانع نیست شما برید کتاب تهذیب شیخ طوسی جلد 2 صفحه 1-2-3 به عکس کنید 321 کان یلعن و یلعن و صادق اربعتن من الرجال و اربعتن من النساء فی دبر کل مکتوبه بعد از نماز نه در مسجد نه در جلسات عمومی شما میتونید مخالفین دشمنان اهل بیت را خب خود اهل سنت هم دشمنان اهل بیت را لعن میکنن حالا مصداق چیه ما نباید مصداق معین کنیم در زیارت عاشورا که دیگه تندترین عبارت ها آمده اسمی نیامده اللهم خص انت اول ظالمین باللعن منی و ابدا به اولا ثم الثانیه و الثالثه و الرابع کلمه رابع رو که آورده این برای حفظ خون شیعیانه ما بارها با همین آقایان در عربستان که بحث داشتون در اینجا آمده که به اولی دومی مراد ابوبکر عمر عثمانه گفتم بس بنابراین چاره ما نستجیر بالله امیرالمومنین باشه دیگه ببینید ائمه علیهم السلام چی کار کردن من عرض کردم شما یک روایتی برای ما بیارید آقا امام صادق سلام الله علیه در یک جلسه ای که 10 تا از شیعیان هم اونجا بودند شروع کردن لعن کردن رفته بالای منبر لعن کرده امیرالمومنین در این 5 سال خلافتشون رفتن بالای منبر لعن کردن مطالب گفتن نقد کردن خطبه شقشقه یه خطبه 150 نهج البلاغه نامه برای شما عرض کنم 53 نهج البلاغه نقد کرده انتقاد کرده مطالب رو خیلی واضح نسبت به خلفا گفته ولی این که بیاد بالای منبر بگه خدایا فلانی را لعنت کن فلانی را از این تعابیر در نهج البلاغه ما ندیدیم اگر شما سراغ دارید در یک خطبه حضرت امیر آمده مثلا خلفا را مورد لعن قرار داده ما تابع امیرالمومنین هستیم ما که حرفی نداریم بله
حضرت استاد صدای من رو دارید؟
بله بفرمایید
شما فرمودید که لعن با سب رو تفاوتش رو فرمودید من در فرمایشات آقای امام حسین علیه السلام که در روز عاشورا نسبت به سپاه دشمن بیان فرمودن یک تیکه از اون رو خیلی برام جالب بود ایشون فرمودن که الا و ان الدعی ابن الدعی معنیش رو خود رو شما میدونید آیا این جزء سب محسوب میشه یا نمیشه
ببینید اگر یک کسی شراب میخوره ما میگیم فلانی شراب خورده یک کسی که قطعا زنازاده هست همه هم میدانن زنازاده هست اگر من گفتم فلانی زنازاده هست این خلافه؟ نه
ولی اینکه ما بیاییم برای شما عرض کنم تو کوته و بازار به هر کس میرسه میگیم آی حرامزاده، ببینید اگر حضرت امیر در رابطه با یزید و امثال اون داره این ندعیت دعیی قدر کزنی بین سلعت غیره داره، این یک چیز رایج حتی زمخشری هم در ربیع الابرار داره که وقتی معاویه به دنیا 4 نفر بوده ما باباش هستیم، اینکه ما نداریم اونها هم دارن، این چیزی نیست که ما بخواهیم در این زمینی بخوام مطرح بکنیم. جناب آقای عباسی بزرگوار، اینی که حضرت اول من که باید سندش رو بررسی کرد که آیا این سند دارد یا ندارد، این همین تعبیری که ندعی ابن ندعی برای شما عرض کنم آمده، یا خود حضرت هم نسبت به اشعث یا هائک ابن هائک و غیره، این تعابیر اگر یک کسی در جامعه اشتهار به این داره، در جامعه مشهور به دزده، همه میدانن دزده، اگر میگن فلان چنینی چنان که دزد هست، اگر یک صفت مشهور باشه آقایان فتوا دادن نه خلاف شرع، نه غیبت، نه بهتانه. بله بفرمایید.
ببین حضرت استاد، من سوالم در مورد مطلق لحن و سب بود خدمت شما. شما فرمایش اولتون
هست، خب اصل سوالتون رو سریعتر بفرمایید، چون که حالا عزیزان دیگه ای هم هستن و سوالات زیادی هم به دست ما رسیده.
سوال عرض میکنم آخرش انشاءالله پاسخ بدم. سوال بنده مطلق لحن و سب بود که حضرت استاد فرمودن که سب برای اراذل و اوباش هست، این لفظشون. ما عرض کردیم که امام حسین علیه السلام هم در روز عاشورا نسبت به اون افراد فرمودن، و اگر ایشون فرمودن که اگر کسی کاشف به عمل بیاد که مثلا حرامزاده هست، زنازاده هست یا فلان مشکل رو داره، این سب به اون مشکلی نداره، یعنی ایرادی به اون گرفته نمیشه.
عمل بیاد که نه، اگر همه بدونن دیگه، یه چیز رایجیه که همه میدونن.
و از کتب مخالفین هم عزیزان میتونن بیان در این تلویزیون اثبات بکنن از کتب خود مخالفین که فلانی و فلانی و فلانی بله حرامزاده هستن، در کتب خودشون هم هست، حضرت استاد خودشون هم مطلع هستن. حالا بحث ما این هست که
فرمودن که یه چیز واضح بوده، چیزی نبوده که بخوان کسی بخواد کشف جدیدی انجام بده، یه چیز واضح رو میفرمودن دیگه. خب بله، سوال اصلیتون رو حالا اگه بفرمایین.
الان اگر ما بیاییم با توجه به کتبی که مخالفین دارن اثبات بکنیم که مثلا عده از اینها مشکل دارن در نطفهشون، مثلا حرامزاده هستن، این آیا توهین به مقدسات اونها میشه یا نمیشه؟ حالا اگر توهین به مقدسات اونها میشه، توهین به مقدسات، عده فرمودن که حرام است، حالا به چه سبب حرام است؟ چون عده برای اون قداست قائل هستن. شما میبینید که در قرآن کریم خداوند متعال بنی اسرائیل رو لعن میکنه به واسطه اعمالی که داشتن، به واسطه نپذیرفتن پیغمبر خودشون لعن میکنه. این بنی اسرائیل امروز قوم یهود اگر از ما بپرسه که در قرآن شما ما لعن شدیم یا نه، ما چی جواب باید بدیم؟ ما باید جواب بدیم که شما لعن نشدید یا مثلا سانسور بکنید.
حالا با توجه به اینکه حضرت استاد هم پاسخ حضرت عالی رو فرمودن و البته عزیزان دیگه هم پشت خط هستن، من خیلی مختصر خدمتتون عرض میکنم که ما الان توی قرآن بسیار جاها داریم که نسبت به همسران برخی از پیامبران تعبیر به این شده که اینها از بدترین زنها بودند و به راحتی خیلی جاها خیلی ها رو کافر نامیده شده در خود قرآن، و مسلم هست برای همه که و بالاخره کسی که مشرک هست، کسی که کافر هست و طبیعتاً میشه نجس العین، چنین فردی، یعنی چنین نسبتی رو ما بخوایم بدیم بسیار بدتر از اینه که بخوایم برخی دیگه از نسبت‌های حالا به عنوان دشنام بخوایم به چنین افرادی رو نسبت بدیم. اون چیزی که مد نظر حضرت استاد بود و تأکید هم فرمودند این بود که ما بخوایم یک زمانی بیایم سب بکنیم به این معنا که یک کلامی رو به کار ببریم که این یک همون تعبیر حضرت عالی، یک کلام اراذل اوباشانه، یه افرادی که زمانی که ما رو میبینن بگن که بله این صحبتی نیست که مثلا شاگرد امام صادق بخواد چنین صحبتی رو، چنین لفظی رو بر زبان بیاره. بله خب این کلام حضرت استاد بود و انشالله که همه دوستان هم قضاوت کردند و به این نتیجه هم رسیدن.
توضیح فرمایشات این عزیزمون، چون بینندگاه برای ما محترم هستن، همین عبارتی که الا و ان الدی ابن الدی قدر کزنی بین اثنین ببینید هر کس نقل کرده عمدتاً ابن نمای حلی متوفای 645 در مسیر الاحزان داره المقصد الثانی فی وصف موقف نزال و اینا، هیچ سندی نداره تا اینجا ایمان علا و این ندیب نگدرکه قدرکز بین اسنتین از سلت و دلله و حیحات من نزلده. و بعد آقای حرانی ابن شعبه حرانی در تحف العقول آورده، ایشون هم متوفای همون قرن چهارم هجری هست، شاید از ابن نما جلوتره. ببینید ایشون هم ببینید هیچی ندارد، سندی برای این ذکر نکرده، به صورت مرسل آمده. وقتی به صورت مرسل آمد سندی ندارد، ما بیایم این رو ملاج قرار بدیم برای یک مسئله اعتقادی و اضافه بر این که الان من از خود شما سوال میکنم، دیگه از نماز واجب تر که نداریم در احکام الهی، یکی از اصول دین هست به قول دیگه. اگر شما برید در یک جایی نماز بخوانید، این نماز خواندن شما باعث بشود 4 شیعه را بکشند. من از شما سوال میکنم، این استفتا کنید از آقایان مراجع، ببینید آقا اگر من برم در یک جایی نماز بخوانم باعث بشود 2 شیعه کشته شود یا 2 شیعه حد که حرمت بشود، حکم نماز خواندن من در اونجا چیه؟ اگر فتوا دادن برید شما نماز بخوانید ولو شیعران بکشن اشکالی ندارد، ما تسلیمیم. دستامون بالا جناب آقای احمدی بزرگوار. ولی نه، اگر بنا باشد یک امر،
آقای عباسی عزیز
یک کاری که ببینید تبری رو بنده عرض کردم از تولی مهمتر میدانم، اگر تبری نباشد تولی معنا ندارد. شما لا اله الا الله رو لا اله نگید، الله بگید، 1000 بگید الله الله الله، کفار میگفتن الله، لئن سألته من خلق السماوات والارض ليقولون الله. ببینید اونام الله رو میگفتن، ولی در کنار الله افراد دیگری هم می آوردن، اونا رو هم عبادت می کردن و ما نعبد الا ليقربونا الى الله زلفا عزیز من. ولی وقتی من تا لا اله نگم الله من مفهوم پیدا نمی کنه. من تبری نداشته باشم تولی من معنا پیدا نمی کنه. مشکل ما این هست که آیا این تبری باید اظهار بشه؟ ما بریم در شبکه، در مسجد، منبر، تو جلسات این تبری رو اعلام بکنیم ولو اینکه 10 شیعه هم حد که حرمت بشه؟ این دیگه فتوای آیت الله العظما بهجت رو ما بارها برای عزیزانمون عرض کردیم. ایشون میگه اگر شما در قم و تهران و مشهد و شیراز جلسه عید الزهرا بگیرید، به مقدسات اونها شما توهین بکنید، و اگر در اون طرف دنیا به یک شیعه حد که حرمت بشود، خون از دماغ یک شیعه بیاد بیرون، شما شریک هستید. میگه فرمایش مراجع ماست دیگه، ما که نمیتونیم میگیم آقا برخلاف نظر مراجع ما باید بیایم برای شما عرض کنم یک بحث جدیدی باز کنیم. ما در خدمت شما هستیم.
خب خیلی ممنون و متشکر، و همچنین تشکر هم میکنیم از آقای عباسی که این سوال رو مطرح کردند. خب حالا سوالات زیادی به صورت متنی به دست ما رسید، البته آقای نقیبی یک صحبتی رو هم در ابتدا داشتند، حالا پاسخ این رو هم بشنویم. راجع به این که همین اخیراً برخی از علما اومدن و تمامی مخالفین شیعه رو، یعنی نسبت دادن به برخی از علمای شیعه که اینها خیلی از مخالفین رو محکوم به کفر ظاهری و کفر باطنی میدونستند، البته خودشون این جوابی دادند.
بله این رو برای شما عرض کنم، یک فتنه درست کرده فرمایش ایشون، حتی شنیدیم خود حکومت هم برخورد کرده با ایشون، حالا تا چند اندازه چیز بوده یا نبوده. این فرمایش ایشون که به کفر باطنی و ظاهری بخوان چیز بکنند، این یک بحثی است که خب ایشون میاد میگه هیچ فقیهی نیست، به حال آنکه این دروغ محضه. ما رسما میگیم این که بگه تمام فقها فتوا دادن به برایش مثلا کفر ظاهری و باطنی، اینها استفتایی که جدیدن شده تقریبا مال 2 قبل از دفتر آیت الله العظما سیستانی، ایشون پاسخ دادن ما معتقد هستیم اهل سنت
هم ظاهرن هم باطنن مسلمان هستن و معتقد به کفر ظاهری و باطنی اینها نیستیم. تو خبرچیزام فضای مجازی این رو مفصلم نقل شده که یکی از بزرگان نجف، ایشون کلیپش هم هست، حالا دیگه الان فرصت نیست من کلیپش رو پخش کنم، میگه آقا من همین امروز از دفتر آیت الله رضا سیستانی سوال کردم، در سایتشون هم شما مراجعه بکنید. خب این و همچنین خود امام رضوان الله تعالی علیه، خود مقام معظم و دیگر فقهای ما اینطوری نیست که شما میگه هیچ فقیهی نیست.
این دست به نقدش از همین علمای معاصر.
بله از علمای معاصر. یه وقتی مثل شخصی مثل آیت الله رضا سیستانی صراحتا میفرمایند ما به طهارت ظاهری و باطنی اینا معتقدیم، دیگه مسئله تمامه.
بله.
ما نباید دیگه دنبال این باشیم برای شما عرض کنم مته به خشاش بگذاریم، هی انگولک بکنیم یک چیزی رو درست بکنیم. نه، فرمایش ایشون رو ما 100% تکذیب میکنیم و این فرمایش ایشون فرمایش این برای شما عرض کنم منطبق بر فتاوای فقها نیست. بله یک سری اخباریون مثل مرحوم برای صاحب حدایق و غیره که آدم های تندروی بودن یه همچه حرفایی داشتن، ولی مرحوم صاحب جواهر اومده نقد کرده، آقای خویی در کتابشون فرمایششون رو نقد کرده، امام در کتاب مکاسبشون به ایشون نقد کرده، مطابق با نقدهای تند فقهای ما هم مواجه بوده. بله.
بله با همین یک نقد هم کافیه که بله. تمام شاکله این صحبت به هم بریزه. خب آقای حسینی از فارس پشت خط هستم، صداتون رو میشنویم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید حاج آقا، خوبی؟
ممنون، متشکرم. سلام علیکم.
خیلی ممنون. خودم اهل سنت هستم ولی خیلی دوست دارم همیشه وحدت ایجاد بشه بین اهل تشیع با اهل تسنن، خیلی دوست دارم اینو، ولی من چیزی به اون صورت نمی‌بینم. مثلا من روی توحید خیلی حساسم، روی توحید، کلمه توحید. مثلا حالا در میان برنامه ها همه شعرها که من میشنوم، سروده هایی که میشنوم، همه اسم علی علی میاد، همه حسین حسین میاد، ولی من تا اقام سرودی نشنیدم که همه اسم الله باشه، مثلا همه کلمه الله باشه. حالا من کار برگونم ندارم، به خلفا هم بگو سب بکنم پشت بدن، من مشکل من اینجاست که اون حالا میگم مشکل ایجاد نمیکنه. حالا از اول 500 ساله که دارم فوش میدن، اشکالی نداره بگو فوش بدن، ولی من میگم چرا تو قسمت توحید اهل تشیع مشکل داره؟ من برنامه های همه میبینم، مثلا من الله الله نمیبینم. 90% من میگم 10% از اسم الله بیارن کافیه، 10%. ولی اسم بقیه اماما اینا سرور ما هستن، اینا امام ها همه ما دعوام بسر اینه، ما اینن اینقدر عزیزن که دیگه اصلا نیازی به گفتنش هم نیست.
خب آقای حسینی،
من آقای حسینی یک سوال از شما دارم. ببینید من الان ببینید این کتاب البدایه و النهایه هست، مال ابن کثیر دمشقیه، متوفای 774 هم هست، با تحقیق دکتر عبدالمحسن ترکی بن عبدالمحسن، از بزرگان برای شما عرض کنم عربستان سعودی است و مدتی مسئول اداره امر بالمعروف و نهی از منکر بود، در جلد نهم ببینید برادر بزرگوار صفحه 468 میگه در جنگ یمامه کان شعارهم یا محمدا. چرا یا علی نمی یا الله نمی گفتن اینها؟
توحید
نداشتن. توحید نداشتن، مال صحابه است دیگه، زمان خود ابوبکر هم است دیگه، جنگ یمامه مال زمان برای شما عرض کنم خلیفه دوم هست. طبقات کبرای آقای ابن سعد، آقای عبدالله عمر، آقازاده خلیفه دوم، میگه برای شما عرض کنم فخدرت رجله، پاش گرفته بود، خوش شده بود، نمیدونست تکان بده. گفتم یا ابا مال رجلک؟ گفت اجتمع عصب، با این عصبش آنتنان گرفته نمیتونم تکان بخورم. گفتم برای شما ادعو احب الناس الیک، محبوب ترین اسم را صدا کن. قال یا محمد فبسطها. خب اگر یک شیعه میگه یا علی چه اشکالی داره؟
اون صحابه بودن دیگه، داشتن
اون صحابه، اینا دیگه عبدالله عمر دیگه، عزیز دل من دیگه. یا شما ببینید بلال ابن حارثه، میاد کتاب المصنف مال ابن ابی شیبه استاد بخاریه، کنار قبر پیغمبر میاد میگه یا رسول الله استسکل امتیک، ای پیغمبر از خدا بخواه که برای مردم باران بیاد. آمد خدمت خلیفه دوم، خلیفه دوم نگو بقید شما چرا یا الله نگفتی، رفتی کنار قبر پیغمبر گفتی که
طلب باران کرده،
طلب باران کرده، و خیلی هم خوشحال شد. فبکا عمر از خوشحالی که پیام داده بود به خلیفه دوم، خوشحالم شد. یا در رابطه با قضیه نابینایی که میاد خدمت پیغمبر با سند صحیح از عثمان ابن حنیف که مرد نابینای آمد خدمت پیغمبر گفت چشمم نابینا شده، از خدا بخوا چشمم رو شفا بده. حضرت فرمود برو در مسجد دو رکعت نماز بخوان، یا خونت برو دو رکعت نماز بخوان و بگو اللهم اینی اسألک و توجه به نبی که نبی، یا محمد اینی از تشفه بک علی ربی. خود چرا نگو یا الله، چرا وای حسینی عزیز؟
بله، حالا فرصت هم بسیار محدود هست و قطعا حالا آقای حسینی هم که از عزیزان اهل سنت بودن و تماس هم گرفتند و همه اهل سنتی هم که مشتاقانه پای برنامه میشینن و مشاهده میکنند، خودشون بقیه برنامه ها و بقیه این میان برنامه ها حالا به قول خودشون رو هم ببینن که از تمامی اون چیزی که هم بحث توحیدی توشون هست و هم بحث اطرت، چرا که دقیقا شبکه مبانیش بر همین مبانی اصلی کل مسلمین استواره که حضرت استاد فرمودند که چنین حدیثی کتاب الله و اطرتی در چه بین اهل سنت و در شیعه در تمامی مسلمین این اجماعی هست و ما هم طبیعتا بنابر همین داریم عمل میکنیم. حالا اگر کسی بخواد به صرف این که یه وقتی از الله نام برده بشه، یه وقتی از اطرت نام برده بشه بخواد متهم بکنه، خب این دیگه کاریه که قضاوت رو به عهده خودتون میذاریم که طبیعتاً چه این چیزی کار اشتباهی هست.
آقا سعید بود، من شیعه ام ولی شیعه یا علی نیستم. خب ما از این آقایان میخوام این روایت سنی باشد، شما بفرمایید. الان ما جناب آقای حسینی عزیز این رو هم دقت کن، معجم صغیر تبرانی متوفای 360، یعنی در حقیقت نزدیک 1100 سال قبل بعد از اینه. ایشون در معجم صغیر صفحه 182 میگه در زمان عثمان کسی میره پیش عثمان اجازه نمیداد، اهمیت نمیداد. عثمان ابن عنیف گفت برو در مسجد یه توسلی به پیغمبر داشته باش. آمد کنار قبر پیغمبر گفت یا محمد اینی اتوجه بک الی ربی، یا محمد گفت. اگر بنا باشه یا علی گفتن شرک باشه، خلاف توحید باشه، خب یا محمدش هم شرک دیگه، فرقی که نمی کنه. شما بیا، من بیش از 40 مورد ذهبی آورده، شاگرد ابن تیمیه، از علمای بزرگ اهل سنت آمدن در حرم نبی مکرم به پیغمبر متوسل شدن، گفتن یا رسول الله بچم گم شده، بچم به من برسان، از اینجا نمیرم تا بچم بیاد. بچهش آمد، همه مردم شروع کردن صلوات فرستادن، تکبیر گفتن، گرسنه بودن، شب آمدن اینجا، میگه بچم گفت از گرسنگی نمیتونست بخوابه، گفتم یا رسول الله نحن ضیفک، ما مهمان تو هستیم ها. میگه ما همین حرفم تمام نشدیدم در مسجد زده شد، دم یه آقای آمد یک طبقی غذا و انواع غذاها، گوشت و برنج و غیره. گفتم شما از کجا متوجه شدید ما گشنه هستیم؟ گفت پیغمبر الان بخواب من آمد، گفت مهمانی داریم در مسجد گشت. ببینید از این طور غذایا را علمای اهل سنت به وفور نقل کردن. اگر بنا باشه یا علی یا حسین گفتن رو ما شرک بدانیم، بخش عظیمی از صحابه، بخش عظیمی از علمای اهل سنت شما باید مشرک بدانید. علی گفتن علی، به قول آیت الله لزما صافی من خدمتشون بودم، ایشون فرمود من در مدینه در مسجد النبی با یکی از علمای اهل سنت، به من گفت شما چرا میگید اشهد ان علی ولی الله؟ گفتم آقا شما معتقدید علی ولی خداست یا علی عدو خداست؟ گفت نه ما معتقدیم علی ولی خداست. گفت اگر معتقد ما که اشهد ان علی ولی الله، یه جوابی نداشت بگه. خب ما ببین عزیز من، این حرفا دیگه تکراری شده. ما انتظار نداریم عزیزان ما تحت تأثیر این سلفی ها و وهابی ها قرار بگیرن، حرفهای بی اساسی که دارن میزنن بردارن بزنن. بله، از نظر شیعه هم ما برای شما عرض کنم الا ما شاء الله ما دلیل داریم بر این که
البته ایشون هم از اهل سنت بودن. بله. که اهل سنت هم حالا بارها و بارها هم اشاره شده که اهل سنت حقیقی هم برخلاف وهابی ها هم توسل هم استغاثه رو خودشون کاملا
میپذیرن. اصلا من یک سوالی از اینها دارم از آقای حسینی، انشالله جلسه بعد به من جواب بده، همین آقا سعید بیاد جواب بده، دیگران. در قرآن بنی اسرائیل میان به حضرت موسی میگن لئن کشفت عنا الرجز، یا موسی اگر این بلا را از ما برطرف کنی، ببینید بلا را، لئن کشفت عنا الرجز یعنی لئن رفعت عنا العذاب الذی نحن فیه لنؤمنن لک ولنقرن به لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. حضرت موسی نگو با شما مشرک هستید، شما بگید یا الله، الله باید بیاد شما عذاب را برته. این دیگه آیه قرآن دیگه. حالا اون روایتی شاید شما اشکال بکنید، این آیه قرآن چیکار میخواد بکنید این رو؟
بسیار عالی. بله، تماما پاسخی کاملا متقن از حضرت استاد شنیدیم. خب متاسفانه وقت بسیار محدود هست، حالا انشالله سوالات دیگر عزیزان رو هم در جلسات آینده انشالله مطرح خواهیم کرد. فقط همین یکی از سوالات و درخواست هایی که بسیار داشتن اینه که دعا بفرمایید انشالله شاید رفع همه مشکلات و مخصوصا مشکلات مد نظر دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین، به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها، به آبروی امیر المؤمنین، به آبروی آقای امام عسکری و حضرت ولی عصر، فرج حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن را نزدیک بگردان و ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. قلب نازنینش از ما راضی بگردان، چشمان گناهکار ما را با دیدن جمال نورانیش منور بگردان. خدایا به آبروی محمد و آل محمد به اسمای حسنایت سوگند می دهیم خدایا رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران، مخصوصاً عزیزان ما در ایران شیعه و سنی که گرفتار این بیماری نحس کرونا هستند و در دیگر کشورها، خدا با آبروی محمد و آل محمد این بلا و این بیماری را از همه مردم بویژه از مسلمانان و شیعیان برطرف بگردان. خدایا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی حضرت ولی از، حوائج بینندگان عزیز، خدایا به حق حضرت زهرا سریعا برآوردن ما، دعاهای ما به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که تمام این درخواست ها مورد استجابت درگاه احدیت قرار بگیره و انشاءالله در برنامه های آینده در محضر شما خواهیم بود. خدا نگهدار شما.
اللهم صل علی